ببخشید دوستان. این ادعا میکرد ارگون همچین چیزی وجود داره و یه چیزی به زبون خودمون اکسیر جاودانگی هست، اکسیر حیات هست، و میگم من با این دستگاه ارگون رو جمع میکنم و میدم مردم تنفس کنن و طول عمرشون زیاد بشه. شاید باورتون نشه، کلاه خیلی آدم ها رو برداشته بودن تو اون زمان با همین دستگاه. و مطمئنم خندهتون میگیره، میگید که نه مگه همچین چیزایی هست، مگه میشود، مگه نمیشود. بله میشود، همین الانش هم ما داریم، انقدر از این دستگاه داریم، دستگاهی رو داریم با ادعاهای عجیب غریب. مثلا یه نمونهش بیو رزونانس هست، دستگاهی که ادعا میکنن که ما رزونانس های طبیعی اندام ها رو داریم و با یک دوتا الکترود میدن دسته بیمار، میگن که ما میفهمیم کجای بدن چه ایرادایی داره و درمانت میکنیم. و معمولا اینجور آدم ها، اینجور کلاهبردار ها میدونید میرن سراغ اونهایی که مریض های لاعلاج، مریضی های لاعلاج، مریضی هایی که اندستیج هستن، اونهایی که از درمان های دیگه قطع امید کردن. و وقتی بهشون میگن من این کارو میکنم، امیدهای واهی دارن و با خودشون میگن خب ما که همه چیز رو امتحان کردیم، بذار بریم اینم امتحان کنیم. و بنده های خدا هزینه هایی میدن الکی و هیچ اتفاقی هم نمیفته، شاید حتی خیلی وقتا بدتر میشن. باورتون نمیشه، هنوز هم که هنوز فراون هستن از اینها. من چیزهایی از این دست که حالا اگه یک روز خدایی نکرده اومدین توی اداره کل، کارمند اداره کل شدین، چیزهایی رو میبینید که باورتون نمیشه که بعضی از آدم ها برای پول چه کارهای کثیفی و چه روشهای کثیفی رو یاد گرفتن و اجرا میکنن. پس سعی کنیم با جون مردم بازی نکنیم. پول خوبه، پول در آوردن هم خیلی خوبه، ولی نه به هر قیمتی. خب بریم دوره عمر وسیله پزشکی رو در واقع کاملش رو ببینیم. دوره عمر وسیله پزشکی گفتیم از طراحی تولید شروع، طراحی توسعه شروع میشه، تولید، بسته‌بندی، تبلیغ، یعنی جایی که میشه طرف میتونه تبلیغ بکنه، جایی که مجوز گرفته حالا میتونه تبلیغ بکنه، میتونه بفروشه. بعد از اون زمانی هست که میرسه کاربرد و اسقاط سازی. اینجا اگر نگاه کنید، سعی کردم بس اینا رو تیکه تیکه کنم. دوره عمر وسیله پزشکی این سه قسمتش قبل از فروش هست، قطعا به سازنده مربوط میشه، قطعا. این تبلیغ رو قبلا آورده بودم جزء کارهایی که سازنده میکنه، اما اومدیم اینجا دیتیلش کردیم، گفتیم تو ارائه محصول هست. خب چرا اینو جدا کردیم؟ چون ممکنه یه نفری یه تجهیز پزشکی، یه مدیکال دیوایسی تولید میکنه، ولی فروشش رو واگذار کرده به یه شرکت دیگری. یعنی ممکنه این هم شدنی هست. البته اکثرا این شرکت هایی که تولید میکنن خودشون هم فروشش رو انجام میدن، ولی این یه روال قانونی هست که ممکنه شرکتی فقط تولید انجام بده و شرکت دیگه بیاد ارائه محصول، یعنی بخش تبلیغ و فروش رو انجام بده. و دو بخش آخر میشه مینتیننس یا نگهداری، نگهداشت محصول یا مراقبت های بعد از فروش محصول، که این بخش مراقبت ها و نگهداری پس از فروش میتونه یعنی در واقع ترکیبی از وظایف کسایی است که با دستگاه کار میکنن و اون شرکت یا کسی که در واقع دستگاه رو فروخته. پس اونایی که با دستگاه کار میکنن، اون محیطی که دستگاه درش هست، در این مراقبت های پس از فروش نقش دارن، و اونی هم که دستگاه رو فروخته در واقع مسئول یک سری خدمات پس از فروش هست. این که میگم اون کسی که دستگاه رو فروخته، چون میگم ممکنه دستگاه رو خود سازنده بفروشه، ممکنه شرکت دیگه‌ای بفروشه. بر اساس این لایف سایکل یا چرخه عمر، اومدیم کسایی رو که در ایمنی مدیکال دیوایس نقش دارن مشخص کردیم. ببینید توی این سه قسمت اول نقش تولید کننده است. پس اینجا وظیفه این بخش ها ایمنی این قسمت ها و احراز ایمنیش به عهده تولید کننده است. پس ریسک منیجمنتش برای تولید کننده تو این قسمت هست. اگر نخواد خودش بفروشه، اگر تولید کننده فروش کالا رو خودش انجام نمیده، مدیریت ریسکش اینجا تمام میشه. این قسمت تبلیغ و فروش به عهده فروشنده است. مدیریت ریسکش با فروشنده است. شاید با خودتون بگید با فروشنده چه مدیریت ریسکی؟ مدیریت ریسک داره فروشنده. مدیریت ریسکش یعنی که نیاز هست که تبلیغ درستی بکنه، هیته کاربرد رو درست عنوان بکنه، شفاف بگه این وسیله کاربردش این هست، کاربری دستگاه رو به صورت کامل و دقیق به اون کسی که خریدار هست یاد بده، آموزش بده و یاد بده که این دستگاه ایمنیش در چه صورت و به چه روشی احراز می شود. یعنی به کاربر مثلا بگه آقا این دستگاه رو اگر این شکلی استفاده کنی ایمنی نخواهد داشت، اگر این دستگاه رو برای این کاربرد استفاده کنی ایمن نخواهد بود، ایمنیش فقط برای این کاربرد و به این شکل است. مثلا دستگاهی که چرخ داره، دستگاه‌های خیلی از دستگاه چرخ دارن و وزنشون ممکنه زیاد باشه. یکی از نکات خیلی ساده این هست که وقتی فروشنده اینو میفروشه و نصب و راه اندازی انجام میده که به عهده فروشنده هست، باید دقت بکنه که و به در واقع اپراتور و کاربر و اون در واقع کسانی که با اون دستگاه در ارتباطن یادآوری بکنه که این دستگاه تا چه شیبی رو مثلا تحمل میکنه، از چه شیبی بیشتر دیگه ایمن نخواهد بود و ممکنه دستگاه مثلا ترمزهاش کار نکنه و راه بیفته، یا تو چه شیبی اگر بیشتر بشه دستگاه چپ میشه. اینا چیزایی هست که واقعا به عهده فروشنده است. و بعد از اون ایمنی به عهده کاربر هست. کاربر معنای عام هست. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بگی هر شکلی با این دستگاه در ارتباطه، چه اونی که از این دستگاه استفاده میکنه، چه اونی که دستگاه تمیز میکنه و همه کسایی که، و چه حتی اونی که دستگاه روش استفاده میکنه، یعنی اون بیمار هم در این کاربری دخیل هست. چرا؟ اگر مثلا ما DBS توی مغز بیمار جاگذاری کردیم، وقتی به در واقع اون کلینیشن و اون شرکت اونها به بیمار توضیح دادن روش درست استفاده، روش نگهداری و فلان، این نشون میده که بیمار هم که این دستگاه در براش استفاده شده در ایمنی این دستگاه مسئول هست. جمع بندی کردیم این صحبت ها رو و اونم به این رسیدیم که ایمنی مسئولیت مشترکه. تولید کننده وظیفه های خودشو داره، فروشنده وظیفه خودشو داره، کاربر وظیفه خودشو داره و جالب این هست که جامعه و دولت هم وظایف خودشون رو دارن در ایمنی. یعنی اینکه دولت فرهنگ سازی بکنه برای اینکه در واقع یاد بده به مردم که مسائل ایمنی رو رعایت کنن، آموزش بده، اینها وظیفه دولت هست. جامعه همینطور، جامعه باید مسئولیت پذیر باشه در قبال ایمنی. یعنی اگر نکته ای میبینن، اگر در واقع چیزی رو میبینن که میبینن خلاف اصول ایمنی هست، این باید فرهنگ نهادینه بشه که جامعه هم مسئول هست و باید اینا رو تذکر بده. پس میبینید یک ترکیبی از 5 تا عضو رو ایجاد کردیم برای مسئولیت مشترک ایجاد ایمنی که ارتباط باید ایجاد بشه، مشارکت داشته باشن، آموزش بدن و آموزش و این به مردم یاد داده بشه، به کاربر، به همه که ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک چجوری هست به صورت کلی، و اینکه هزینه هایی که ما در قبال ایمن نبودن پرداخت میکنیم، در قبال عدم رعایت ریسک منیجمنت، عدم نداشتن مدیریت ریسک پرداخت میکنیم چه هست، و در واقع پیشگیری بشه و از اتفاقاتی که بعدا به خاطر نداشتن مدیریت ریسک ممکنه بیفته. خب بریم سراغ یه سری در واقع مثال های کاربردی از اینکه توی هر کشور و هر در واقع منطقه معمولا چجوری اتفاق میفته. گفتیم که وقتی ایمنی و اثر بخشی و ایمنی اثر بخشی به عمل کرد اون سه تا ذیل مثلث تکمیل میشه، اون تجهیز پزشکی، اون مدیکال دیوایس مجوز میگیره. اینکه ما میخوایم ببینیم در واقع چه کنترل هایی، چه روش هایی رو برای کشورهای مختلف دارن برای اینکه اطمینان حاصل کنن از اینکه هم ایمنی هست هم اثر بخشی وجود داره، یه اشاره بهش کردیم. مثلا استرالیا قبل از اینکه در واقع قبل از اون بگم که پیش از فروش یه سری کنترل محصول هست، یه سری ابزار هست برای کنترل محصول. وقتی فروخته میشه یه جور کنترل میشه، بعد از فروش هم یه جور کنترل هایی داریم. میدونید اینها مسئولیتاش بر طبق اون چرخه تولید که دیدیم و لایف سایکلی که دیدیم متفاوت هست. هر کدوم وظیفه یه نفره. پیش از فروش مسئولیت تولید کننده هست، موقع فروش میشه مسئولیت فروشنده و تولید کننده که در واقع هر دوتاشون مسئول هستن، و بعد از فروش مسئولیت فروشنده است و کاربر. در زمان فروش بیشتر کنترلی که معمولا در واقع لحاظ میشه اینه که ببینیم این مجوز گرفته یا نگرفته و اینکه تبلیغاتش کنترل بشه. بعد از فروش اینکه ببینیم فروشنده چه تعهداتی داشته و مثلا خدمات پس از فروشش چی است. قبل از فروش هم که گفتیم ایمنی و اثر بخشی باید احراز بشه و عمل کردش که در واقع ببینیم این سه ذیل رو داره و مجوز میگیم. مثلا تو استرالیا یک مجوزی دارن به نام ARPG number که در واقع Australian Register of Therapeutic در واقع goods هست مخففش، یعنی ثبت کالاهای تراپیوتیک یا درمانی استرالیا، همچین چیزی که در واقع قبل از اینکه طرف بتونه بفروشه باید این رو مجوز رو بگیره. وقتی رفت در زمان فروش و فلانا یک انترپرایز آیدنتیفیکیشن هست که سازمانی هست که کنترل میکنه که چه تبلیغاتی، یا انتیت که کنترل میکنه تبلیغات درست هست، فروشنده تخلفی نمیکنه، بعد از فروش کنترل میکنه که آیا درست هست یا نه. مثلا تو کانادا یه لایسنسی داره که در واقع میگیرن، یه پروانه به اصطلاح خودمون. بعدش هم مثلا اینکه مؤسسه مجوزهاشو چک میکنن که داره یا نداره و چک میکنن آیا طبق اون مجوزها میفروشه یا نمیفروشه. تو اتحادیه اروپا برچسب نشان اتحادیه اروپا یا همون CE هست، CE رو باید روی وسیله داشته باشه، یعنی این میتونه در اتحادیه اروپا بفروشه. بعد از فروشش در واقع یک شخص که میتونه فروشنده باشه یا نماینده اون شرکت فروشنده باشه ثبت میشه و تمام مسئولیت ها رو به عهده اون خواهد بود، که توی ایران میشه این شخص ناظر فنی در واقع. از نظر اون مثلا برای ژاپن دو سه نوع مثلا تاییدیه داریم. یک تاییدیه هست مثلا اسمش از شونین که در واقع پری مارکت اپرووال هست، که قبل از اینکه فروش بکنه باید این رو دریافت بکنه. مجوز دیگه داریم که به اسم تودوکیده که برای کالایی که کلاس خطر خیلی بالایی ندارن مثل ماسک و اینا هست، که اصطلاحا میگن با خود اظهاری هست. اینجا نوشتیم اعلان یعنی خود اظهاری، یعنی هم که سازنده اظهار میکنه که من این مدیریت ریسک رو دارم، این استانداردها رو دارم و رعایت میکنم و فلان ها پذیرفته میشم. بعدش هم که یه سری سازمان هایی هستن که در واقع بعد در زمان فروش کنترل میکنن، که میبینید مثلا سیزوکیو هست که تولید مجوز تولید رو چک کنه و مجوز واردات و اعلام فروش. اینا اسامی خیلی خاصی نیستن، فقط خواستیم بدونیم که هر کشوری یه قواعدی داره. وقتی اومدید تجهیزات پزشکی خواستید مجوز کالایی رو بگیرین، شدین تولید کننده یا نماینده شرکت تولید کننده، فکر نکنید که فقط اداره تجهیزات پزشکی ایران هزار یک جور قانون داره. نه، همه جا قواعدی داره و همه باید رعایتش کنید. معتبرترین و در واقع اون چیزی که ما خیلی بهش استناد میکنیم مال آمریکا هست، یا مال FDA آمریکا هست، که در واقع دو جور تاییدیه داره. یک تاییدیه پری مارکت یا پیش از فروش است، پری مارکت اپرووال است، در واقع پری مارکت پری مارکت آیدنتیفیکیشن اعلام هست که ما به نام 510 کی نامبر میشناسیم. هم خاطر خیلی من یادم نمیاد، به خاطر اینکه ما دیگه بهش میگیم 510 کی. یک کدی هست که اون کد یعنی مجوز اون دستگاه. پس خیلی از کالاها 510 کی نامبر دارن که نشون دهنده مجوز. کالاهایی که کلاس خطر خیلی بالایی دارن و خیلی حساس هستن، کلاس خطرها رو میدونید ما توی ایران A و B و C و D تقسیم کردیم کلاس خطرهای کالا رو، و توی معمولا آمریکا 1، 2 و 3 هست. ولی کلاس خطرهای C و D، البته بیشتر کلاس خطر D توی آمریکا، به جای 510 که در واقع نامبر نیاز به PMA نامبر دارن یا پری مارکت اپرووال میخوان. پری مارکت اپروال میخوان که در واقع ببخشید این 510 کی میشه پری مارکت دیکلریشن، اعلام پیش از فروش. این میشه پری مارکت اپروال. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه بره تو بازار باید کاملا اثبات بشه، یعنی باید بره تست های انسانی انجام بشه، یعنی چند نمونهش بره توی کلینیک ها، توی بیمارستان ها، روی بیماران تست بشه، جوابش که بیاد که حتی ممکن چند سال طول بکشه، بعد تازه بهش PMA داده می شود. و ما هم تقریبا روش های کاریمون بر اساس FDA آمریکا هست. یعنی بعضی از کالاها رو با اعلام پیش از فروش در واقع تایید می کنیم، یعنی مستنداتش رو میبینیم، ولی دیگه برای اثر بخشی خیلی روش تاکید نمی کنیم. ولی کالایی که کلاس خطرش C و D باشه رو در واقع PMA میکنیم، یعنی میفرستیم باید ارزیابی بالینی بشه. و وقتی فرستادیم ارزیابی بالین مرکز درمانی به ما جواب مثبت دادن و گفتن این هیته کاربردی رو که ادعا کرده میتواند انجام بدهد، ما در واقع بهش تایید میدیم. این نکاتی که گفتیم کلا سری نکات هست که مشخصه، ولی اینجا هم آوردیم. مثلا ببینید تا زمانی که وسیله وضعیتش مشخص نشده، تجهیز پزشکی که آیا مجوز داره نداره، مجوز تا زمانی که مجوز نگرفته تبلیغش ممنوعه، که گفتم تبلیغات گمراه کننده هم ممنوعه، همون چیزهایی که گفتم، ادعای الکی، ایتر کاربردهایی که واقعا انجام نمی شود یا این دستگاه نمیتونه انجام بده، اینا همه ممنوعه و تخلف حساب میشه. بعد از فروش هم کاری که میکنیم مثلا اینه که گزارش مشکلات جمع آوری میشه، سامانه ای داریم که گزارش مشکلات جمع آوری میشه، اصطلاحا سامانه ای داریم به نام سامانه MDR یا Medical Device Reporting، که گزارش ها میاد اگر تولید کننده محصولش یا وارد کننده مشکل داشته باشه انجام میشه. این پلنت ها چیزایی که کاشته میشه ثبت میشه، سوابق توزیع ثبت میشه، فرایند فراخوانی یا ریکال کردن اصطلاحا اگه محصول ایراد داشته باشه، ما در واقع در سطح کشور اینو جمع آوری میکنیم، فراخوان میکنیم و سازنده یا وارد کننده موظف هست این رو درست کنه یا جمع آوری کنه یا هزینه اگر میتونه درستش کنه، اگر نه که تعویض بکنه، و اگر شکایاتی هم باشه مسئول رسیدگیش باز هم اداره کل تجهیزات پزشکی خواهد بود. تو این کشورها هم همین مؤسسات و ارگانهایی که اینجا گفتیم مسئولش خواهد بود. بریم سراغ استاندارد، خیلی هم عقب هستیم از در واقع استاید هامون، یه خود دیگه در واقع بگیم و بعد من یه استراحت کوچیک بتون به تو خواهیم داد که یه استراحت مختصری داشته باشیم. خب بریم سراغ تعریف در واقع استاندارد یا تعریف ایزو. خب ایزو در واقع خود ایزو مخفف International Standardization Organization هست، یعنی سازمان استانداردسازی جهانی تعریفش. خود ایزو که در واقع الان به صورت جهانی به عنوان یک سازمانی که مسئول استانداردسازی است پذیرفته شده، تعریفش از استاندارد اینه، میگه استاندارد یه سری توافقاتیه که مستند شده. پس یادمون باشه استانداردها قوانین نیستن، استانداردها یه سری چیزایی که توافق شده، مستند شده، یعنی مکتوب شده و دیگه همه پذیرفتنش، فرق میکنه با قانون. پس استاندارد یه سری توافقاتیه که مکتوب شده، مستند شده و همه پذیرفتنش، و سازمان های مثل ایزو هم اومدن و این رو جهانیش کردن و سعی میکنن این در واقع در همه دنیا یکسان سازی بشه که این پذیرفته بشه. این استاندارد ها در واقع این مستندات ویژگی های فنی و یه سری شرایطی رو تو خودشون دارن که میتونن به عنوان راهنمای یک وسیله به کار برن، میتونن به عنوان تعریف یک وسیله به کار برن، میتونن در واقع هیته کاربرد وسیله رو شفاف سازی بکنن. همه اینها برای این هستن، این استانداردها در نهایت این توافقات مستند سازی شدن برای چی؟ برای اینکه مدیکال دیوایس ها با اون هیته کاربردشون مطابقت داشته باشه. یعنی به زبون ساده استاندارد یک سری در واقع چجوری بگم، یه سری راهنماهایی هست، یه سری نسبت قواعد و قوانین و نظم قواعدی هست، قانون نیست، یه سری قاعده هایی هست که کمک میکنه که در واقع ما خیالمون راحت باشه که اون در واقع مدیکال دیوایس، اون محصول پزشکی که هر چیزی هست، حالا میتونه ماده باشه، مواد باشه، محصول باشه یا خدماتی باشه، با اون هیته کاربرد در واقع چی مطابقت داره. یعنی اگر من دستگاه لیزری تولید میکنم، استانداردها کمک میکنه که کاربر خیالش راحت باشه که این دستگاه اون چیزی رو که ادعا میکنه، مثلا میگه من اینقدر لیزر با این طول موج با این وات رو ارائه میدهم، خیالش راحت باشه که این همینقدر توان و همینقدر طول موج، این طول موج رو دریافت میکنه. یا اگر سازنده میگوید دستگاه من برق گرفتگی ندارد، استاندارد به ما کمک میکنه که خیالمون راحت باشه که این برق نمیگیره کاربر رو وقتی داره ازش استفاده که حالا دقیق تر باش خواهیم گفت. ولی یادم باشه استانداردها یه سری توافقاتی هستن، یه سری نکاتی هستن، مورد توافق قرار گرفته در سطح جهان و در واقع مستند سازی شده و حالا به عنوان استاندارد پذیرفتنش هست. فواید استانداردسازی یا استانداردزیشن اینه که یکی اینکه یه شرایط مرجعی ایجاد میکنه دیگه، از اینکه هر کسی برای خودش هر دنبیل باشه استاندارد خودشو در بگه من استانداردم اینه، اون بگه من اینو قبول ندارم اینو قبول دارم، یه همه یک قاعده یک شرایط مرجع رو میپذیرن که میگن آقا باید محصول من با این مطابقت داشته باشه، و این کمک میکنه که در واقع اطلاعاتی به ما میده که بتونیم ایمنی، عملکرد، قابلیت اطمینان بودن محصولمون رو ارتقا بدیم. چرا؟ چون یک معیار ثابت داریم و ما بر اساس اون معیار دیگه میخوایم کار بکنیم. هر چقدر بتونیم به اون معیارها، به اون استانداردها دقیقتر و با دقت بهتری برسیم، این نشون میده که محصولمون داره ارتقا پیدا میکنه. فایده دیگه استاندارد این هست که اشاره کردم، به استفاده کننده داره خیال راحتی میده، میگه آقا این محصول، این چیزی که ادعا میکنه، این کار، این ویژگی های فنی رو که ارائه میکنه داره، مثلا لیزر از توانش اینقدر، بله استاندارد اینو میگه، میگوید پاس کرده، برق گرفتگی نداره، بله استاندارد ایمنی الکتریکی رو پاس کرده. پس این هم ضمانت به خیال راحتی به استفاده کننده میده. و اینکه نکته آخر اینه که انتخاب بیشتر و تو محصولات متنوع برای استفاده کننده که بتونه انتخاب کنه از بین محصولات. چرا؟ چون وقتی میدونه مثلا میخواد دستگاه لیزر رو بخره، میدونه دستگاه باید این استانداردها رو داشته باشه، پس با خیال راحت میره میگه خب من دستگاهی میخوام که این استاندارد، این استاندارد و اینا رو داره. خب وقتی میبینه تولید کننده های مختلفی هستن که در واقع مشخص شده این استانداردها رو دارن، این به این در واقع استفاده کننده یا خریدار خیال راحتی رو میده که بره از توی این تولید کننده ها بهترین گزینه رو برای خودش انتخاب کنه، پارامترهایی رو در نظر بگیره برای خودش، میتونه قیمت باشه، میتونه شرایط خرید باشه. چرا؟ چون میدونه همه اینا این استانداردها رو دارن. یا حتی میتونه اگه کاربر حرفه‌ای باشه بیاد پارامترهای فنی رو تو استانداردها ببینه و بگه من مثلا دستگاهی رو میخرم که خیلی به استانداردها و پارامترهای فنی خاص اون دستگاه مثلا خیلی دقیق‌تر و نزدیک‌تر هست، یا مثلا ضریب خطای کمتری داره. استانداردها بخش های خیلی مختلفی از محصول رو در واقع پوشش میدن. یه سری استانداردها ایمنی محصول رو پوشش میدن که معمولا ما به این استانداردها میگیم استانداردهای عمومی. ایمنی محصول رو پوشش میدن و برای خیلی از محصولات، دقیقا برای همه محصول مدیکال دیوایس ها استانداردهای ایمنی وجود دارن و خیلی وقتا مشترک هستن. استاندارد عمل کرده محصول ما معمولا بهش میگیم استانداردهای اختصاصی که ویژه اون محصول هست. پس استاندارد عمل کرده یک دستگاه لیزر با استاندارد عمل کرده مثلا دستگاه نوار مغز فرق میکنه. اون یه استاندارد داره، این یه استاندارد خاص خودش. استاندارد فرآیند استریل و بسته‌بندی، اگر محصولی تولید میکنیم حتما باید بسته‌بندی بشه. بسته‌بندی یه استانداردی داره که در واقع به شما گایدلاین ها و قوانین رو میذاره. حتما دیدیم رو بسته‌بندی ها یه سری علائم هست. این علائم همینجوری نیست، الکی نیست که هر کی علائمی میخواد بذاره. اینها علائمی هستن که در استانداردها در واقع توافق شده در سطح جهان که آقا مثلا برای شکستنی اگر هست این علامت رو بذاریم، اگر اینو نباید، این جعبه رو نباید چپه کرد، این علامت رو بذاریم، اگر باید حتما سر بالا هم بشه، نمیدونم اگر این فقط با باید تحت نظر پزشکی استفاده بشه باید این رو استفاده کنیم. اگر استریل باشه استانداردهای خودشو داره، بعد اون استانداردها در فرآیند استریل اون کالا لحاظ بشه. یه سری استانداردها هستن که مربوط به خدمات پس از فروشن، میشه سرویس و نگهداری محصول، که تو اون چرخه تولید دیدیم که تو اون در واقع قسمت آخر چرخه هستن، پس این هم استانداردهای خودشو داره و باید رعایت بشه. و یه سری استاندارد هم هست که به خودی خود به محصول اصلا مربوط نیست، که بسیار هم مهمه و استاندارد در واقع تضمین کیفیت خط تولید هست. این استاندارد که بعدا هم ازش خیلی اسم میبریم و ISO 13485 هست برای تجهیزات پزشکی، در واقع استاندارد GMP هست یا Good Manufacturing در واقع پروسیجر هست. این استاندارد چی رو نشون میده؟ خب شما نگاه کنید، یه خط تولید دارید، ما که همه در واقع سازنده نمیاد همه محصولاتی رو که از اون خط تولید میاد بیرون ببره و بده آزمایشگاه همه رو آزمون های استاندارد رو پاس کنن. اون یک نمونه رو میبره آزمون میکنه و اون آزمون ها رو پاس میکنه. چطور ما باید مطمئن باشیم که این محصولی که الان رو خط تولید هست کیفیتش با اون محصولی که از خط تولید برداشتیم و بردیم آزمایشگاه یکسان هست؟ این رو سیستم در واقع تضمین کیفیت خط تولید به ما نشون میده. یعنی به ما به زبون ساده میگه که این استاندارد خیال ما رو راحت میکنه که اگر شما توی خط تولید هستین، اگر محصول اولی رو از خط تولید بردارین یا محصول دهمی رو بردارین یا محصول پنجاهم رو بردارین از خط تولید، اینها رو هر کدوم رو بردارین کیفیتش با هم فرقی نمیکنه و همه اینها رو میتونید ببرین آزمون ها رو پاس میکنن. این یکی از استانداردهای بسیار مهم است و همه تولید کننده ها موظف هستند که این استاندارد رو رعایت کنند. بریم یه اشاره به این سطوح مختلف استاندارد رو بکنم و بعد یه استراحت کوتاه داشته باشیم و بریم سراغ ادامه پس. استاندارد ها سطح بندی دارن. البته این که میگیم سطح بندی، نه این که حالا خیلی این خیلی خط کشی شده باشه، ولی خب به هر حال بد نیست که اینو بدونیم. یه سری استاندارد ها مثلا توی کشور در واقع تعریف شدن، بهش میگیم استاندارد های ملی یا کشوری. مثلا استاندارد ایزیری یا همون استاندارد در واقع کشور خودمون هست، یا استاندارد انسی که مال آمریکا هست، یا استاندارد دین که مال آلمان هست، استاندارد بی اس مال بریتیش، مال در واقع بریتانیا هست، جی آی اس مثلا مال ژاپن هست. استاندارد هایی هستن که مال یک کشور هست. استاندارد توی کشور تعریف شده. البته اینها قدیم تر بودن و الان در واقع کارگروهی ایجاد شده، در واقع حداقل یک دهه بیشتر از یک دهه است، که نام GHTF یا Global Harmonization Task Force، کارگروه هارمونیزه کردن جهانی یا هماهنگسازی جهانی برای استانداردها است، که تلاش کرده که این استانداردها همه با هم همخوانی داشته باشن و در واقع چیز متضاد هم یا چیز متفاوتی نداشته باشن. بعضی از در واقع استاندارد ملی، خب یه سری مرکز تخصصی هستن که این استانداردها رو مثلا پیاده سازی میکردن و پیاده سازی میکنن که این استانداردها مثلا این مثلا یکیش AAM های هست یا در واقع امریکن یادم نیست امریکن چی بود، امریکن حالا اگه یادم اومد بهتون میگم که این در واقع مخفف چی هست، امریکن نشنال استاندارد اینستیتو هست اگه اشتباه نکنم، ASTM هست که American Society of for Testing and Materials از این اگر اشتباه نکنم مثلا، یو ال هست، اینا یه سری مؤسسه هن، یه سری مرکز تخصصی هن که برای در واقع کار استاندارد رو انجام میدن. مثلا یو ال اندررایتر لبوریتوری هست، نیست هست، مثلا نشنال اینستیتو آف استاندارد اند تکنولوژی هست. اینا مؤسسه هایی هستن که کارهای استاندارد رو انجام میدن. چیزی که الان خیلی بیشتر در واقع دیده میشه و مهم هست، استانداردهای بین المللی هست. حتی استاندارد منطقه‌ای هم دیگه کمرنگ شده، ولی مثل استانداردها رو داریم که منطقه‌ای هستن که مهمترینش EN هست، یا همون در واقع European National Standard هست، استاندارد مخصوص اتحادیه اروپا هست. و حالا جالب هست که توی اتحادیه اروپا مثلا یه استاندارد سن داریم که در واقع European Committee for Standardization هست. حالا این بعض ممکنه براتون سوال بشه چرا این مخفف هایی که میگم با اینا نمیخونه. مثلا سن در واقع European Committee for Standardization هست، اما اینا از اصطلاحات فرانسویش مثلا گرفته شده. مثلا کامیتی یوروپیان دنورمالیزیشن یا همچین چیزی مثلا هستش که میشه سن، یا سنلک همون سن هست که برای در واقع حوزه الکتروتکنیک مثلا پیاده سازی شد. اینا رو خیلی روش در واقع وقت نمیذارم چون خیلی به کار نمیاد. اون چیزی که خیلی برای ما کاربردی هست و الان استفاده میشه، در دنیا هم دارن قبول میکنن خیلی از اینها رو، یکی IEC هست و یکی ایزو هست که در واقع اینا استانداردهایی هستن که به صورت اینترنشنال مورد قبول واقع شده و در واقع یه جورایی همه اینا رو قبول کردن و پذیرفتن. به همین خاطر دیگه خیلی دنبال استانداردهای منطقی و نمیدونم ملی و اینا خیلی نمیرن. IEC در واقع International Electrotechnical Commission هست، ایزو هم که گفتم International Standardization در واقع Institute یا Organization هست. اجازه بدین یه 5 دقیقه یه استراحتی بکنیم، من گلوی تازه کنم و دوباره 5 دقیقه بعد خدمتتون خواهم.